أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق رو داریم، تقدیم میکنیم نگاه شما مهربانان به رسم عصرهای شنبه برنامه خانه مهر رو. انشالله این جلسه هم بتونیم با استفاده از فرمایشات کارشناس محترم برنامه خانه ای پر مهر و پر عاطفه انشالله داشته باشیم بیش از پیش. خب امروز این توفیق رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای صادقی هستیم. انشالله بتونیم این جلسه هم نهایت استفاده رو از محضرشون ببریم. ابتدا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون، بعد حالا بریم سراغ روال اصلی برنامه. سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواح نافدا عرض سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. حاج آقا ما حالا یک فترت و یک فاصله ای افتاد، اما بینندگان عزیز حالا که شاهد بودن و ما در خدمتتون بودیم، یک بحثی رو آغاز کردیم نسبت به این که حالا ما در رابطه زوجین عوامل مختلفی هست و مثلا پارامترهای مختلفی داره. این بحثی که آغاز شد بحث ارتباط کلامی بود که چگونه اینها با هم ارتباط برقرار بکنن. حضرت عالی حالا با یک تشبیه جالبی که اتفاقا عمق ماجرا رو برای ما نشون میداد، چون بیان فرمودید که ما هیچ جا متاسفانه در حالا سیستم آکادمیکمون، در سیستمی که حالا باهاش معمولا همه انسان ها رشد میکنن، جایی نیست که این آموزه ها رو بتونیم جایی ازشون بهره مند بشیم تا بتونیم به کار ببریم. در مقابل خیلی وقتا مثلا مدرسه انتظار این رو داره که در خانواده این آموزش پیدا بکنه این فرد، در طرف مقابل اتفاقا خانواده انتظار داره در آموزش و پرورش چنین چیزهایی آموزش داده بشه، اما نهایتا میبینیم که اصلا چنین چیزی اتفاق نمیافتد. حالا یک مختصری از اون چیزی که گذشت به خاطر اینکه حالا انشالله وارد بحث امروز خودمون هم بشیم بفرمایین، انشالله بهره مند بشیم از محضر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. به عرض محضرتون رسید و همچنین بینندگان محترم برنامه که بله، ما یه خلأ جدی در آموزش مهارت‌های ارتباطی داریم که این خلأ خودش رو در سطح اجتماع به نحوهای مختلف نشون میده. تو مسائل خانوادگی، در درگیری‌های اجتماعی، در مواجهه‌هایی که اتفاق می‌افته، ما خلأ این مهارت ارتباطی رو مشاهده می‌کنیم. خیلی از اوقات اگر ما شاید یه لبخند به کار ببندیم یا کلماتی رو درست در جای خودش به کار ببریم، جلوی یک دعوای بزرگ گرفته میشه، جلوی یک شکست و یک شکاف بزرگ خانوادگی و بلکه اجتماعی گرفته میشه. اخیراً در سالهای اخیر در دروس آموزش و پرورش درس‌های تحت عنوان مهارت‌های زندگی اضافه شده، یه مقداری امید بخشه. اگر اساتید و دبیرهای محترم این درس ها متخصص باشن در ارائه، اگر این درس ها سر کلاس خودش به نحو احسن اجرا بشه، امید بخش هست برای اینکه نسل های آینده ما این مهارت ها رو بیاموزن و در متن زندگی به کار ببندن. و ما هم در خدمت عزیزان هستیم در انهای مختلف، از همکارانمون روحانیون محترم، روانشناسان محترم که بتونن در مراکز فرهنگی و روانشناختی این آموزه ها رو تحت قالب های کارگاهی یا مشاوره های فردی به مخاطبان ارائه بکنن. اما یه ضرورت جدی هست، خصوصا این مهارتی که در طول این چند جلسه ما در خدمت شما هستیم، دو جلسهش گذشته و این جلسه و جلسات آتی انشاءالله در محضرتون باشیم، مهارت ارتباط کلامی. یعنی بنده و طرف مقابل من که حالا موضوع برنامه ما بحث همسران هستش، بیاموزیم که چطور میتونیم با هم خوش سخن کنیم و زمانی رو که در کنار هم میگذرونیم و با هم مشغول گفتگو هستیم، زمان به ما خوش بگذره، برای ما خوش بگذره و لذت ببریم از این گفتگو. کار به تنش و جنجال و دعوا و نزاع و ناراحتی و نارضایتی نکشه، خدای نکرده. این هدف برنامه ماست که انشالله در خدمت شما خواهیم.
سلامت باشه، خیلی ممنون. حالا به خاطر اینکه عزیزان هم یک مقدار صرفا با سرفصل ها دوباره یک مروری بشه براشون، حضرت عالی از حالات بدن ظاهرا شروع فرمودین، حالا همین سرفصل ها رو بفرمایین و این جلسه هم انشاءالله چیزای جدید رو یاد بگیریم.
خواهش میکنم. بله، نکاتی رو اشاره کردیم به اینکه ما تو موقع گفتگو یکی از ارکان جدی یک ارتباط مؤثر حالات بدنی هست که از تماس چهره به چهره یا نگاه چشمی آغاز میشه. وقتی که شما گوینده هستید و من شنونده، لازمه که من توجهم رو به شما برسونم، یعنی به شما برسونم که من دارم گوش میدم. این حد اقلش از تماس چشمی هست، یعنی من نگاهم به شما باشه، مثلا به تلفن همراه هم توجه نداشته باشم، به تلویزیون توجه نداشته باشم، روزنامه نخونم، کار منزل انجام ندم، حواسم رو با بچه ها گرم نکنم، با لباسم و مثلا اینها ور ندم، در و دیوار و سقف و کف و اینها رو نگاه نکنم، شما یه گوینده رو نگاه کنم. همین که من نگاهم به شماست، یعنی توجه من نسبت به شما و گفتار شما معطوفه. آیا این کافیه؟ خیر، ما عادت توجه رو هم باید به کار ببریم. این که من به شما نگاه کنم، خب بعضی از دوستان گلایه میکنن، میگن آقا فلانی نگاه میکنه ولی هیچ واکنشی نداره. عادت توجه از جانب شنونده به گوینده این پیام رو میرسونه که من حرف شما رو دارم گوش میدم. آهان، عجب، چطور؟ ببینید، استفاده همزمان از عضلات صورت و کلماتی که کلام شما رو دنبال میکنه. وقتی که شما دارید از یک مسئله سخن میگید که تعجب برانگیزه، من با حالت چهرم حال تعجب و صدای تعجب رو به شما میرسونم، این یعنی که من تمام توجهم به شما معطوفه، دارم با شما همراهی میکنم. شما داری یه مسئله مهم میگی، آره امروز اومدم نگاه کردم دیدم مثلا فلان اتفاق، من همینجوری خیلی مثلا دارم به شما توجه میکنم، صورتم هیچ تغییری نمیکنه، صورتم ماسک است، اصطلاح صورتم ماسک است، هیچ حرکتی توی صورت من نیست، هیچ صدایی هم از من در نمیاد. خب الان چه تفاوتی بین نقش من و میان نقش دیوار و میان آدمیت؟ خب من با اون قاب عکس یا با اون دیوار چه تفاوتی دارم؟ موجود زنده حیاتش علائمی داره. یکی از این علائم این است که من یک بازخورد و یک واکنشی تو گفتگو به شما بدم. این که من اصلا نگاه به شما نکنم، رو میکنم اون ور بشینم، یا مثلا سرم تو گوشیم باشه، یا پای تلویزیون تماشا کنم، که اصلا دیگه اصلا از مقوله صحبت ما خارجه. اینو دیگه ما کاملا میگذاریم کنار. یعنی قطعا وقتی دو نفر، ما این بحث رو گذروندیم که وقتی زن و شوهر میخوان با هم بنشینن، در اون قراری که با هم داشتیم، قرار شبانه ای که هر شب نیم ساعت بنشینن روبروی هم و با توجه کامل با هم صحبت کنن، موضوع هم دادیم تو جلسات گذشته که راجب خاطراتشون، راجب ویژگی های مثبت طرفین با هم صحبت کنن. این صحبت، این بخشش خیلی مهمه که شمای گوینده توجه من رو ببینی، بازخورد های من رو به کلامت ببینی، من هم همچنین، من هم وقتی دارم صحبت میکنم به طور متقابل، توجه هم از شما، دریافت توجه از شما، بازخورد از شما برای من خیلی مهمه. اینا به صورت اجمالی من یه خلاصه ای از مطالب گذشته عرض کردم.
بزرگواریم. خیلی جالبه که وقتی که حالا سیر بحث رو هم نگاه میکنیم، تک تک اینها ذیل ارتباط کلامی بیان میشه. بله، دیگه. یعنی بله. با اینکه بسیاری از اینها در نگاه بدوی ما میگیم کلامی رد و بدل نمیشه، اما اصلا اون جان کلام باید این گونه باشه تا بر دل بنشینه.
دقیقاً.
خب پس حالا پی بگیریم این بحث رو ببینیم.
ما حالات کلامی مختلفی رو داریم، یعنی آهنگ صدای ما تو کلام ما حالت ایجاد میکنه، تون صدای ما حالت ایجاد میکنه. خدمت شما هست که، یعنی مثلا اگه با صدای بلند با شما سخن بگم، گویی پیامی در این صدای بلند نهفته است. جلسه اول گفتیم که ارتباط یعنی هر تعاملی که حامل پیام باشه. وقتی من با صدای بلند دارم با شما صحبت میکنم، این بلندی صدای من یک پیامی داره. اون یعنی این پیام رو ممکنه به مخاطب برسونه بسته به جاش که من عصبانیم، یا من دنبال توفق و برتری جویی و سلطه‌گری هم تو رابطه، من میخوام حرف برتر و دست بالاتر مال من باشه. و برعکسش اگر صدام پایین باشه، بگم چی شده مثلا، چرا ناراحتی، چی شما رو ناراحت کرده، این حال کرنش و تواضع و افتادگی درش هست. من بیانی ندارم مبنی بر این که من متواضعم، ولی اینکه آهنگ صدام رو پایین میارم، این حال تواضع و کرنش رو به شما منتقل میکنه. تا اینکه آهنگ چه خبره، چی شده مگه، حالا ببین من با حالت لبخند با صدای بلند با شما صحبت میکنم، چه خبره، چی شده مگه، اما پیامی که به شما میرسه پیام لبخند من نیست، پیام تون صدای منه. لذا اینم پس موضوعیت پیدا میکنه تو ارتباط کلامی که با چه لحنی با طرف مقابل صحبت کنید، با چه آهنگ صدایی صحبت کنید. این که من کنترل کنم خودم، زبان بدن و صورتم، آهنگ صدا و لحن کلامم رو، یک ارتباط کاملی رو خلق میکنه که گوینده از گفتارش خسته نمیشه، شنونده از شنیدنش. این تقابل طرفین میتونه استمرار بخش یک رابطه مؤثر باشه. اما اگر من رو میکنم اون طرف، صدامو بلند کنم یا بیتوجهی کنم یا زبان بدنم همراهی نکنه یا لحنم یا توناژ صدام همراهی لازم رو نداشته باشه، کلام اثر مطلوب خودش رو نمیگذاره. شما بذارید یه مثال بزنم. خواهش میکنم. با خانواده قراری دارید و مثلا ساعت 4 قرار دارید که بیایید و برید مهمانی. خب میرن مهمانی برای خوش گذراندن که ساعاتی رو خوش بگذرونن، صله رحم بشه، فواید زیادی داره و اون ساعات ساعاتی باشه که خوش باشه برای طرف. خب اون بزرگوار برنامه ریزی کرده، آماده شده، لباس پوشیده، مهیاست که شما ساعت 4 برسید و برید. نرسید. 4تون شده 4:30، 4:30تون شده 4:45، 5. 5 از راه رسیدید. خب همسر شما تو منزل بچه ها رو آماده کرده، یک ساعت تو لباس مهمانی نشستن، گرما، سرما، خستگی، احیانا بچه کوچیک باشه باید مثلا تدارک بیشتری براش میدیدن، چه میدونم شیری، غذایی، جاشو باید تمیز نگه دارن که فلان و بهمان و بیسار. خب این سختی رو یک ساعت، ایشون نیم ساعت، 45 دقیقه، یک ساعت یه سختی رو تحمل کرده، یه ناراحتی رو در خودش تحمل کرده. این بستر ناخوش شدن اون مهمانیه،
ظرفیتش رو داره.
این الان آماده است. حالا شما رسیدین، این که شما چطور بتونید پیام این تأخیر رو به ایشون برسونید و ناراحتی هیجانی ایشون رو کاهش بدید، غم یا خشم ایشون رو تسکین بدید، این مهارت کلامی میطلبه که شما چطور این پیام رو به او بدی که عزیز دلم، میدونم اذیت شدی، میدونم یک ساعت تو لباس مهمانی نشستی، میدونم بچه ها رو مدیریت کردی که لباس مهمونیشون کثیف نشه، میدونم این کوچولوه هی خلاصه جاشو دو بار شاید عوض کرده باشی، اذیت شده باشی، اما باور کن من بی‌توجهی نکردم، من قول داده بودم ساعت 4 بیام، تلاشم کردم، ساعت 3 هم از مثلا محل کار خارج شدم که سر وقت به شما برسم، اما مثلا فلانجا تصادف شده بود، ترافیک شده بود و من تو ترافیک موندم، اینم گوشی تلفنم، ببین شارژش تموم شده، نتونستم زنگ بزنم به شما بگم تأخیرمو، خیلی اذیت شدین، میدونم و خیلی هم معذرت میخوام، تلاش میکنم دفعه بعد این این خب این حالی که خانم این یک شست رفت تموم شد، این یک ساعت خستگی و ناراحتی و رنج، این بیان من شست و برد، دلش آروم میگیره، مهمانی امشب خوش میگذره، بچه ها لذت خواهند برد از مهمانی. اما همین قاعده رو ببینید، من بعد بیام بگم چه خبرتونه، نمیخواد اصلا بریم، حالا یه ساعت لباس پوشیدین، وسط بیابون که نبودین، کولر بالا سرتون روشن بوده، آب داشتین، نون داشتین، نشستید کارتونتون رو تماشا کردین، چه خبره، چه شده، حالا یه ساعت هم منتظرم، این همه شما منو علاف کردین. خب این چه حالی داره؟ ببینید نوع بیان، نوع گویش، این دو ظرف مختلف رو برمی‌داره بره مهمونی. حالا اگه تازه به مهمونی برسن خوش نمیگذره. شما ببینید یه روان آزرده، یه روح خدشه‌دار، یک مثلا بستر قلبی مثلا از کنم مخدوش رو برمیداری میبری مهمانی، خب گرفته به هم ریخته کلافه میره تو مهمونی، شاید اونجا هم بالاخره یه اتفاقاتی بیفته، یه وقت میبینی اصلا به خاطر یه همین یه بالا و پایین شدن دوتا خانواده به هم میریزن، بعدم میره اونجا مثلا مادرت چرا اینطوری کرد، خواهرت چرا اونجوری نگام کرد، دایید چرا اینجوری کرد، عموت چرا زنداداشت چرا اینو گفت. خب چرا این اتفاقات میفته؟ چون این خانم الان ضربه خورده، آسیب دیده، روحش خدشه داره، بلند میشه میره مهمانی، کمترین نگاه دیگران حالش رو هم میزنه. کمترین بالا و پایین شدن این که چرا ظرفو جلو من گذاشت، جلو اون نذاشت، چرا برای من سیب گذاشت، برای اون نمیدونم هلو گذاشت، چرا این حالش، چرا؟ چون این روان آزرده است.
این ظرفیت پره، آماده است برای انفجار و به هم ریختگی. اما اگه من مهارت پیدا کنم با کلامم، با لحنم، با آرام بخشیم طرفم رو آرام کنم، میزونش کنم، یه مرهمی روی این زخم دلش بگذارم، بعد رو بردارم با عزت و احترام ببرمش مهمونی، اصلا هیچ چیز توجه نمیکنه، نه سیبی، نه هلویی، نه بالایی، نه پایینی.
اتفاقا از اون طرف خیلی وقتا یعنی همین ظرفیت و همین بستری که حضرت عالی فرمودین کاملا این پتانسیل رو داره تا به یک آشوب منتهی بشه. اما حالا با اون بیان اولی که بسیار هم شیرین بود، خیلی وقتا منجر میشه به اینکه کاملا این حالا مثلا خانم خونه یا این کسی که در خانه هست و قبل از این احساس میکرده که حالا نسبت به این فرد درک متقابلی صورت نگرفته، اتفاقا برعکس الان یه پله جلوتر از حالت عادی پیش میره کردن و خودش عاملی میشه که بخواد شروع بکنن این رو. بسیار خوب، خیلی زیبا و کامل و عالی بود. حالا انشالله بیشتر خواهیم شنید از حضرت عالی. اگه اجازه بدین یک فاصله ای بگیریم، میان برنامه ای میبینیم، انشالله برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تا اینجای برنامه میهمان خانه مهر بودین و تونستیم بشنویم و بیاموزیم چگونه با مهر و عطوفت خونه خودمون رو گرم بکنیم. خب تا اینجای برنامه الحمدلله اون نکاتی رو که استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی بیان کردند، حالا یک مقدارش از جلسه گذشته بود و اون چیزی که در این جلسه هم بیان شد نکته مهم و سرنوشت سازی بود، سرنوشت ساز به خاطر همون صرف همین یک مثال ساده‌ای که استاد زدن مشخص بود که چقدر ممکنه در آینده خودش منجر بشه به یک سری اتفاقات تلخ و از اون طرف چه بسیار ممکنه خوشی رو به همراه داشته باشه برامون. و اون این بود که چگونه ما با حالت صدامون، صرفاً با تون صدایی که داریم، میتونیم عنان کار رو در دست بگیریم، میتونیم مشخص بکنیم آیا طرف مقابل از ما آزرده خاطر بشه یا اینکه نه، نشون بدیم که ما قراره با عطوفت و با مهربانی با او برخورد بکنیم و طبیعتاً درک متقابل رو هم همراه خودش خواهد داشت. حالا بشنویم از این تکنیک هایی که انشالله آموزنده هم خواهند.
جناب آقای مرشی عزیز، یه نکته رو من داخل پرانتز اینجا عرض بکنم. فرصت این برنامه خیلی محدوده و ما این زمان رو نداریم که بخوایم کامل اون چه که در باب مثلا مهارت ارتباط مؤثر کلامی وجود داره یا در باب مهارت همدلی وجود داره رو به سمع و نظر مخاطبین گرامیمون برسونیم. قطعا ما سرفصل‌هایی رو مطرح میکنیم که عزیزانمون بشنون و توجهشون جلب شه، بعد باید حتما پیگیری کنن، حالا برای کلاس، برای کتاب و زمینه‌هایی که تو فضای مجازی وجود داره و میتونن ازش بهره ببرن. پس بسنده‌ای به این چند نکته این برنامه نمیشه کرد. ما سر آغاز سخن رو افتتاح میکنیم، بعد تحویل دوستان میدیم که انشالله پیگیری کنن. اینو برای این عرض کردم که من داخل پرانتز اینجا باید این نکته اشاره کنم و اون درک احساس هست. مقوله درک احساس باز خودش یه مهارته.
اجازه اصراحی میکنم قبل از اینکه وارد همین پرانتز بشیم، پس با توجه به همین نکته بنده عرض بکنم به بینندگان عزیز و ارجمند که همینجور که ملاحظه میفرمایید تلفن ها زیرنویس شده و حالا نسبت به همین جلسه اگر یک دغدغه خاصی داشتین و میخواستین مستقیما همین الان نقدن پاسخ رو بگیرین، ما انشالله این قول رو بهتون میدیم که حالا تو یک فرصت محدودی که انتهای برنامه قرار داده میشه انشالله تماس بگیرین، به صورت صوتی با استاد بزرگوار صحبت بفرمایین و حالا اون دغدغتون تا حدی که امکانش باشه در بالاخره رسانه بیان بشه انشالله اون رو هم حل خواهیم کرد انشالله. بله بفرمایید.
بسیار خوب. بله عرض میکردم که درک احساس خیلی مهمه، یه مهارت بسیار تعیین کننده است در برقراری یک ارتباط مؤثر. من بفهمم طرف مقابل من چه حالی داره. اینو یه مثالی جلسات قبل زدم، مثلا کسی عزیزی از دست میده و ما میریم برای عرض تسلیت، خب اینو میفهمیم دیگه، میفهمم الان غمگینه، ناراحته، لذا وقتی میخوایم وارد مجلس ختم بشیم ممکنه تو ماشین با هم میگیم میخندیم مثلا شوخی میکنیم، ولی وقتی میخوایم وارد مجلس ترحیم بشیم دیگه خنده ها تموم میشه، صورتمون جمع میشه، حالت غمگین به خودمون میگیریم، حالت حتی بعضی ممکنه بتونن گریه هم بکنن، حالا اینقدر غم نداره که گریه بکنه ولی تو این توانمندی رو داره که اونجا اینو پیام رو به طرف مقابل و اون خانواده داغدیده میرسونه که من شریک غم شما. لباس مشکی تنش میکنه، حالت حزن به خودش میگیره، چهره رو جمع میکنه، یه حالت گریه داری، یه حالت غمگینی وارد مجلس میشه و مثلا اون صاحب عزا رو در آغوش میگیره و مثلا بهش تسلیت میگه. برعکس وقتی شما میخواهید مجلس عروسی برید، تو مجلس عروسی هم همین داستان رو فرماست، حتی ممکنه خودت ناراحت باشی، خودت یه گرفتگی داشته باشی، ولی وقتی میری وارد مجلس عروسی میشی یه حالت بشاشی به صورتت میدی، لباس مناسب مجلس عروسی میپوشی، از دم در مثلا دیده بوسی میکنی و چاق سلامتی میکنی، به بگو و به خند و شادمانی و فرح وارد میشی. این یعنی درک احساس، این یعنی من میخوام وارد این رابطه بشم، حال طرف مقابل رو درک میکنم و خودم رو بر اون حال وفق میدم.
بله.
یه مثال خیلی روشنی زدم و اینو ببینید ما در روابط زوجین چقدر باید این درک احساس فراوان شکل بگیره تا یک رابطه عمیق و دلچسب صورت پیدا بکنه. من میدونم الان همسرم یک ساعت معطل منه، یک ساعت منتظر منه، لباس مهمانی هم پوشیده، بچه‌هارم آماده کرده که مثلا و هی سختی کشیده که اینا لباسشون کثیف نشه و چه بسا کثیف هم شده باشه، مجبور شده باشه عوض کنه. ولی وقتی اینو درک بکنم، ناراحتی او درک بشه توسط من، بخش جدی از حجم ناراحتی او کاسته میشه. من هنوز بازخوردی ندادم، فقط به همسرم این توجه رو دادم که ببین من فهمیدمت، حال تو برای من درک شد، من با حال تو بیگانه نیستم. این بخش عمده ای از فشار رو از او بر می داره. ما چرا مجلس ترحیم می گیریم؟ چرا وقتی یک کسی از دنیا می رو مجلس ترحیم می گیرن؟
مردم جمع میشن این حال حزن و اندوه رو بروز میدن، غم صاحب عزا کاهش پیدا میکنه، تسلا پیدا میکنه این غم.
بله.
همین داستان تو زندگی مشترک هم جریان داره. اگر من پیام مثبت به همسرم بدم که عزیز دلم، همسر خوبم، مهربونم، میفهمم اذیت شدی، میدونم یک ساعت معطلی، اگر من تلفنم مثلا شارژ داشت حتما به تو خبر میدادم که دیر میرسم، حتما بهت خبر میدادم که اینقدر منتظر نمونی اذیت بشی. این بخش عمده ای از ناراحتی او رو کاهش میده. خب حالا من خودم هم اذیت شدم دیگه، منم تو ترافیک موندم، منم مثلا ماشینم پنچر شده، منم مثلا بهم مرخصی ندادن کارم لف، منم تلفنم قطع شده، کلی تو راه علاف شدم، مثلا نتونستم تماس بگیرم خبر بدم، منم اذیت شدم. بنابراین درک احساس متقابل اینجا باید جریان پیدا کنه. یعنی همسر من وقتی آروم بشه میتونه به من این آرامش رو برگردانه که حالا بله تو هم خیلی اذیت شدی، تو هم تو ترافیک بودی، گرما کلافت کرده، وای دستات داغون شده، مثلا چرخ ماشین پنچر شده، چرخ ها عوض کردی، تو این گرما هد نداره، حالا ما 10 دقیقه صبر میکنیم، بیا برو یه دوشی بگیری، خود حالت جا بیاد، با این چه خبره، دیر نمیشه که، بیا برو یه حال عوض کنی، آبی این آب و شربت رو بخوری خدا. خب ببینید این درک احساس متقابل رابطه رو چیکار میکنه. زوجین ارتباط عاطفیشون تأمین کننده و عرض کنم که ضمانت بخش رابطهشون هست. اگر این رابطه عاطفی این شکلی برقرار بشه، رابطه زوجیتشون هم استمرار پیدا میکنه، لذت میبرن از کنار هم بودن. از چی؟ از درک عاطفی هم.
من اصرار میکنم این ابتداءً باید، یعنی بالاخره این نیاز به یه تمرین داره که بخواد همون اول حاصل بشه.
وقتی میگی مهارت یعنی یادگیری و تمرین.
حالا این از همون ابتدا، مثلا چنین موردی پیش اومد، از همون ابتدا انسان بیاد برای خودش حل بکنه اینو که من باید چنین درکی پیدا بکنم واقعا که این گونه باشه، اون وقت اینو ابراز بکنم، یا نه اگر این درک هم، یعنی در اون حالتهای روحی فرد همچون خیلی هم ناراحت نشده، اما صرفا ابراز بکنه، خود اینم کمک میکنه.
قطعا کمک کننده است. ببینید ما نیاز به آموزش و تمرین داریم. اینو دوباره تکرار میکنم، قبلا یه دفعه گفتم یادم نیست کدوم جلسه، ما انسانیم، وقتی از مادر متولد میشیم هیچی بلد نیستیم. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خدا شما رو از شکم مادر که خارج کرد هیچی نمیدونستید. ما فرق داریم با حیوانات دیگه که اونا غریزی خیلی امور رو بلدن، خیلی از مسائل رو خداوند در لوح جان اونها ثبت و ضبط کرده، اما بر ما به عنوان انسان یک موهبتی عنایت کرده تحت عنوان عقل که باید با آموزش و تمرین شکوفا بشه، کامل بشه. ما باید مناسبات اجتماعی و ارتباطات عاطفی رو بیاموزیم، یکی از اونها همینه. ما باید حس غم، حس شادی، حس خشم، اینا در وجود ما هست، اینا احساسات ماست، اینا علم حضوری ما داریم به خشم و غم و شادیمون، لکن چگونه اینو ابراز کنم، چگونه مدیریتش کنم، چگونه دریافت کنم، چگونه ساماندهی کنم تو رابطه، اینا نیست، اینا نیاز به آموزش داره. من وقتی از مادر متولد میشم خشم رو میفهمم، برای همین وقتی که مثلا شیر میخواستم مادرم دیر میومد میزدم زیر گریه، جیغ و داد را مینداختم، این ابراز خشم من بود، ولی کنترلش که بلد نبودم، ابرازش میومد، این خدادادی بود که مادر بفهمه وای بچه دیگه طاقت نداره، باید زود برسه بهش مثلا نجاتش بده از گرسنگی یا از مثلا آلودگی لباسش، ولی مهارتش که بلد نبود کنترل کنه. بزرگتر که میشه باید تو بستر خانواده این مهارت رو بیاموزه. حالا اگه پدر مادری همت کنن کلاس برن آموزش ببینن، تو همین بستر خانواده این مهارت مدیریت خشم، مدیریت استرس، مدیریت غم، مدیریت شادی رو به بچه یاد میدن و این فرزند تو بستر خانواده این مهارت رو میآموزه. حالا اگه ندادن، بلد نبودن، کلاس نرفتن، امکانات نداشتن، عینک نبود، شمع نبود، فانوس نبود، موبایل نبود، خیلی دورانهای گذشته سختی‌هایی رو داشتن که حالا ما مثلا متوجه نمیشیم یعنی این نبودن‌ها چیه. ما که امروز همه چی داریم الحمدلله. ما الان یه فضای مجازی داریم که تمام علوم و آموزش‌ها تو همین 2 سال اخیری که درگیری بیماری ویروس منحوس کرونا بود، تمام آموزش‌ها تو بستر فضای مجازی اتفاق افتاد. اصلا هیچ کی از خونه‌اش نمی‌خواست بیاد بیرون، میشست تو خونه با یه گوشی همراه همه چی رو می‌آموخت. لذا اینو ما تو سرلوحه برنامه‌مون قرار بدیم که این اصول اساسی قوام بخش نهاد خانواده رو دنبالش باشیم برای آموزش، دنبالش باشیم برای یادگیری. فضاشم الان فراهم و مهیاست. من این پرانتزامو میبندم که بحثم خیلی طولانی نشه.
الحمدلله. نه واقعا جای این تذکر رو داره که انسان فکر نکنه حالا هرچی هست همین، اتفاق خودش باید همت بکنه و دنبال این بره و این ابتداش هم همینه دیگه، که انسان این احساس نیاز بهش دست بده. انشالله این برنامه بتونه این دغدغه رو بیش از پیش انجام بده و به اجرا برسونه.
خب
بسیار خوب، حالا یک فرصتی هم داریم این تا اینجای برنامه هم تونستیم این بهره و استفاده رو ببریم. انشالله باز هم تذکر میدم شما عزیزان اگر سوالی دارین یا اینکه بالاخره دغدغه‌ای هست میخواین مطرح بشه، چه این قابلیتی هست که تماس بگیرین با برنامه. انشالله صداتون مستقیما پخش خواهد شد. تماس میگیرین در طول تایم برنامه، انشالله انتهای برنامه تون فرصت مشخصی که قرار داده شده عزیزان اتاق فرمان با شما تماس خواهند گرفت و سوالتون رو به صورت صوتی مطرح میکنین، و یا اینکه اگر هم خواستین میتونین به صورت متنی پیام بفرستین، انشالله ما پیام شما رو خواهیم خوند. یک فاصله میگیریم برمیگردیم، انشالله در خدمتتون خواهیم بود.
اللهم صل على محمد المصطفى
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، بیننده خانه مهر هستین و انشالله بتونیم در ضمن این برنامه اون مهر اصلی رو به خانه ها انشالله بیشتر بکنیم، نخواهیم حالا تعبیر دیگری به کار ببریم. خب تا اینجای برنامه شنیدیم و آموختیم که چگونه باید صحبت بکنیم و این نوع ارتباطی که قراره در خانه انجام بشه به چه صورتی باشه که یک بار خدایی نکرده به تنش منجر نشه. اما حالا بخوایم در طرف مقابل بشنویم، بالاخره زمانی که یک نفر یک صحبتی رو مطرح میکنه، حالا با همون حالات بدن و با همون توناژ مخصوص و با همون نوعی که حضرت عالی اشاره فرمودین بسیار مهم هست، یک گیرنده‌ای هم وجود داره دیگه. اون کسی که داره میشنوه چه خصوصیاتی باید داشته باشه که ما بتونیم بگیم که الان این فرد مقابل هم، حالا اون چیزی که حضرت عالی ترسیم فرمودین، اون مردی که وارد خانه میشد و این مشکل براش پیش اومده بود، این درک رو انجام داد، اما در طرف مقابلش چگونه باید برخورد بشه که نشون داده بشه این فردی که الان شنونده هست تونسته وظیفه شنوندگی خودش رو به طور اکمل و اتم انشالله انجام داده باشه.
ببینید ما یه قواعدی رو داریم، اگر این قواعد رو بیاموزیم، تمرین کنیم، به کار ببندیم، یک ارتباط کلامی مؤثر خوب شکل خواهد گرفت. یعنی گوینده و شنونده از این مجموعه ارتباط لذت خواهند برد، به آرامش خواهند رسید و بحثشون به نتیجه منتج میشه و به نتیجه حاصل میشه. یکی این است که قبلا هم باز فکر میکنم اشاره کردم توی برنامه، کلام گوینده رو قطع نکنیم. این اصل بسیار مهمی است. بین کلام گوینده پریدن، کلام او رو قطع کردن، موجب بروز خشم و ناراحتی و نارضایتی زیادی در او میشه. دوم، سعی کنیم شنونده خوبی باشیم، حوصله کنیم برای شنیدن، یعنی زمان بیشتری رو برای شنیدن اختصاص بدیم تا برای گفتن. این ارتباط کلامی رو تقویت میکنه. مورد بعدی این است که جملات گوینده رو کامل نکنیم. یه عادتی در بعضی از ماها هست، وقتی یه کسی داره صحبت میکنه ما انگار نخ کلام رو از دست و میگیریم، خودمون میخواییم بقیهش رو بریم. این سرنخ گیری و ادامه دادن و تکمیل کردن جملات گوینده گاهی اوقات اگر زیاد از حد بشه به این معناست که خب من دیگه میدونم تو چی میخوای بگی. این پیام رو به گوینده میرسونه. حالا اینجا باز یه مباحثی هست که من خیلی از کلم، چون زمانم محدوده نمیخوام ورود کنم و شاخه شاخه بشیم، به هم میزان بسنده میکنم. مورد بعدی که باید رعایت کنیم این است که وقتی از ما سوال میشه، سوالش رو با سوال جواب ندیم.
این چیزی که معروف هست بس جدیه.
جدیه. وقتی کسی از ما سوال میکنه، اگر من جواب درستی به او بدم، او قانع میشه، آرام میشه. ولی اگر سوال او رو با یک سوال دیگه پاسخ بدم، در واقع گویی انگار دارم پینگ پونگ بازی میکنم. یک تکنیک و اصطلاحی از توی روانشناسی و درمان اختلالات زوجی این است که اجازه ندیم مسائل و مشکلات بین زن و شوهر پینگ پونگ ایجاد کنه. یعنی من پاس بدم تو زمین همسرم، او پاس بده تو زمین من، من بزنم به زمین اون بزنه. این دعوا و درگیری رو استمرار میده. یه جایی اینو متوقف کنم، من توپو بگیرم، دعوا میخوابه. این اجمالا اون تکنیک پینگ پونگ و مقابله است. وقتی شما یه سوالی از من میپرسی، توقع جواب داری. مثلا من میگی که امروز رفتی خونه مامانت اینا، یه جوابی میخوای. خب حالا این بحثای حاشیه‌ایشو من صرف نظر میکنم، میتونم بگم بله، میتونم بگم نه. ولی بگم تو چی کار داری؟ چرا میپرسی؟ حالا اگه رفته باشم چی میشه؟ ببینید، شما رو به جواب نمیرسونه، بلکه بستر یک نزاع و بگو مگو رو فراهم میکنه. پس به طور اجمالی، ببینید، باز یه مثال زن و شوهری دادم. به طور اجمالی من سوال رو با سوال جواب ندم، این ایجاد ناراحتی میکنه. این به معنای این است که من گوش نمیدم یا نمیخوام جواب بدم. باز یه نکته دیگه که اینجا تو گوش دادن خیلی مهمه این است که من از سوگیری های شخصی طرف مقابل اطلاع پیدا بکنم. اگه بدونم او نسبت به چه چیزایی حساسه، نسبت به چه چیزایی ناراحت میشه، نسبت به چه چیزایی خوشحال میشه، دقت لازم رو اگر داشته باشم. یه مثال همینجا نقدی بزنم. الان شما تو ابتدای همین بخش فرمودید که انشالله اون مهر اصلی رو به خانواده ها بعد توقف کردین. چرا توقف کردین؟ چون به سوگیری مقابل مخاطبتون توجه کردین. چون خانواده های ما مهر اصلی رو دارن. دارن که خانواده هن. شما به جای کلمه ببخشیم یا ایجاد کنیم توقف کردید، بعد فرمودید که بیشترش کنیم. خب این خیلی دقت مهمیه. این دقت در گفتاره. چرا؟ چون توجه به سوگیری مخاطب داریم. ما اگر این همین دقت نظر رو تو روابط زوجین پیاده بکنیم، توجه کنیم به سوگیری طرف مقابلمون. اون نسبت به مادرش حساسه. من حواسم باشه وقتی میخوام راجع به مادرش صحبت کنم، نام مادرش، عنوان مادرش رو کوچک نکنم. باز مامانت اومد اینجا، باز مادرت، با این حالت من، این تداعی کننده بی اهمیت بودن یا مثلا کوچک بودن اون عنوان و اون اعتبار. مادرتون چقدر تفاوت میکنه؟ مادرتون تماس گرفتن؟ با مادرتون صحبت کردین؟ با مامانت حرف زدی؟ ببینید این دو تا جمله یک معنا رو داره، ولی پیامی که پشت این نهفته است متفاوت است.
که اینم خیلی وقتا، یعنی مقدمش اینه که همین که حضرت عالی اشاره فرمودین، ما بشناسیم این سوگیری های شخصی رو، بشناسیم، بدونیم که نسبت به چه چیزهایی حساسیت وجود داره.
احساسات او رو درک کنیم، سوگیری های احساسی رو درک کنیم و بعد به او احترام بگذاریم. این تقویت کننده یک رابطه عاطفی و کلامی مؤثر هست. باز تأکید میکنم توی رابطه کلامی عدم اشتغال به تخیلات، عدم اشتغال به مسائل حاشیه‌ای، عدم اشتغال به مثلا وسایل و ابزار و اشیاء محیط. این شنوند، ببینید ما یه ضرب المثلی داریم، میگه مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. اگه شما بلد باشید گوش دادن فعال رو، روی پایه اساسی تو ارتباط کلامی مؤثر گوش دادن فعاله، که الان این ویژگی‌هایی که بنده الان شمردم ویژگی‌های گوش دادن فعاله. اگر شما بلد باشید گوش دادن فعال رو، گوینده رو سر ذوق میاری و گوش دادن فعال میتونه یه رابطه کلامی رو به چندین ساعت استمرار بده. اما اشکالی که خیلی از خانواده‌ها مطرح میکنن، بعضی از زوجین به شکایت میان میشینن برای مشاوره یا برای گفتگوهای از کنم که گلایه‌ای، میگن آقا اصلا گوش نمیده، اصلا ما درد شبانه روز 10 دقیقه نمیشینیم با هم صحبت کنیم. خب این یه فاجعه بزرگه تو رابطه زناشویی. خب قبلا هم تو جلسات قبلی به این نکته اشاره کردم که چرا مثلا بعضی از زوجین اول ازدواج میبینی اصلا حرفشون تمومی نداره، تا پاسی از نیمه شب با هم در ارتباطن. اگه بتونن حضوری، نتونن تلفنی، نتونن پیامکی، نتونن تو فضای مجازی چت، یعنی ببینی اصلا انگار اینا نمیخوان تموم کنن، یعنی گاهی وقتا وسط چت خوابشون میبره. خب چه اتفاقی میفته تو رابطه زوجیشون که این ارتباط عمیق عاطفی تنگاتنگ دلچسب شورانگیز رو به سردی میگرایه، رو به سردی میگذره؟ خیلی این چرا، چه اتفاقی افتاد که ما اولش انقدر شور و شوق داشتیم خسته نمیشدیم از گفتگوی با هم دیگه، بعد الان یه جوری شده که اصلا صبح تا شب، گاهی مثلا چند روز گذشته ما در حد یه سلام علیک شام بیارم چای میخورید خلاصه میشه کلامی روزانم، و یک فاجعه ارتباطی رخ میده بین زن و شوهر و اون عبارت است از طلاق عاطفی، ایموشنال دیورس، طلاق عاطفی، انفکاک احساسی بین زوجین اتفاق میفته. چرا؟ چون خلاصه شدن در اینکه آب بیارم چای میخوری شام بیارم، بعد میگه نه خواستم خب تموم، دوباره میره تا فردا شب. ممکنه تمام دیالوگ اینا در شبان روز، گفتگوشون در شبان روز به همین 3-4 کلمه خلاصه بشه. فاجعه است. چرا؟ برای اینکه دقت نظر به این نکات نمیشه، گوش دادن فعال و ارتباط کلامی مؤثر.
بسیار خوب. اینها رو ما بخوایم حالا، چون که کلا خب از این لحاظ این مبحث درستی است که این نسبت به تک تک ارتباطات بین هر گروهی و هر دو فردی چه این چیزی انجام میشه، اما ما بخوایم این رو در بین زوجین پیاده بکنیم، به طور مشخص سهم مشخصی هست واسه این که بخوایم ببینیم الان مثلا آیا مرد باید بیشتر به تکنیک های گوش دادن آشنا بشه مثلا، یا اینکه زن باید نسبت به یک سری از تکنیک ها بیشتر آشنا باشه، یا اینکه اینها یک چیز کلی است؟ چون ما خودمون که نگاه میکنیم بالاخره معمولا اینجور هست که جنس مؤنث یا اون زن هست که بیشتر گوینده هست و مرد هست که شنونده هست. چنین بله. تفکیکی درست هست؟
بله، من یه جلساتی سال گذشته داشتم تو فضای مجازی، اینو خیلی مفصل راجعش صحبت کردم و اساتید بزرگوار ما هم این رو خیلی روش تاکید کردن و مطالعات زیادی هم شده. ببینید، خانم ها اساساً مدلشون ارتباطیه، یعنی یکی از ویژگی های مهم بانوان ارتباطی بودنه. بنابراین تو گفتن و شنیدن خیلی شاید مشکل نداشته باشن، حالون که یکی از ویژگی های مهم آقایون قدرت و قدرت طلبیه. اینو خداوند تبارک و تعالی قرار داده، جزو ذاتیات زن و مرده، نمیشه عوضش کرد، نباید هم عوضش کرد، و اگه عوضش هم کنید اشکال ایجاد میشه. مرد ستون خانه است، ستون باید محکم باشه، بنابراین این قدرت و استحکام باید تو ذات مرد باشه. زن نمیشه قدرت از مرد جدا کنی، ستون خانه رو برداری میفته خراب میشه. خب حالا این ستون استحکام و این ثبات و این اقتدار، خیلی لطافت و ظرافت و اینها و ارتباط گیری توش نیست، باید بره بیاموزه. اما خانم ها بستر لطافت و مهربانی و احساس و عاطفه و بنابراین اصلا رکنش ارتباط گیریه. پس تو ذات خانم ها خداوند تبارک و تعالی قرار داده. حالا البته باید هر دو طرف برن اینو مدیریتش رو یاد بگیرن، مهارت فعالسازی و استفاده بهینش رو بیاموزن، اون سر جای خودش محفوظ. من این فرمایش شما رو میارم تو قالب یه مثال خانوادگی که این مثال بسیار مشهوره، حالا اساتید میزنن استفاده میکنن، من هم اینجا ازش استفاده میکنم. ببینید مثلا زن و شوهر با هم رفتن مسافرت، دارن دنبال آدرس میگردن، خب نشانی رو پیدا کنن. خانم هایی که الان دارن مخاطب من هستن این رو دقیقا لمس کنن. خانم ها دائما میگن از این بپرس، از اون بپرس، وایس از اون پلیسه بپرسیم، بذار از این روزنامه فروشه، وایس از این مغازه داره. چرا؟ چرا این میخوان بپرسن از یکی؟ چون ویژگی درونیشون ارتباط گیریه، چون ذاتیشون ارتباطیه، میخوان ارتباط برقرار کنن، مشکل رو حل کنن با یکی در حد یه گفتگو. آقا ببخشید این نشونی رو بلدین؟ این ارتباط برقرار کردن، این ذاتی خانم هاست. اما آقایون خودم بلدم، نمیخواد، خودم میدونم، حالا از همینجا میریم میبینیم. چرا این کارو میکنه؟ لجبازه؟ نه، چون ویژگیش قدرته. اون احساس میکنه اگر وارد یک ارتباطی بشه، ولو یه ارتباط که آقا این آدرس رو بپرسه، این اون قدرت و اقتدارش کاهش پیدا میکنه. دست نیاز داره به سمت دیگری دراز میکنه و این شکننده اون قدرتشه، شکننده اون اقتدارشه. دقت کنید این مثال تقدیم شد خدمتتون، توجه فرمودین. از همین میریم تو زندگی. آقا دلش میخواد بنشینه تو موضوع پادشاهیش و ملکه خانه بیاد براش از شرح ماوقع بده. خب خانم ذوق داره بگه، تعریف کنه، آره امروز اینطوری شد، این رفت، اون اومد، این زنگ زد، این کار کرد. اگر آقا گوش دادن فعال رو بلد نباشه، ملکه خانه سرشکسته میشه، سرخورده میشه، میاد تعریفاشو میکنه، آقا هم سرد، خشک، یک صخره سرد اینجا افتاده، هیچ بازخوردی نمیده. پس آقا اینجا باید ولو میخواد اقتدارش حفظ کنه، اما اقتدار همیشه به جذبه و نمیدونم سلطه‌گری نیست. یه وقتای اقتدار با هنر این است که من تو رو درک کنم، بانوی خانه رو اجر بنهم. این قدرت مردانه من به این است که میتونم کلام همسرم و احساسات همسرم و نیازهایی رو درک کنم و پاسخ مثبت بدم. لذا آقا اینجا برای حفظ اقتدارش، حفظ جایگاهش، باید بره این مهارت رو کسب کنه. نقطه مقابل، خانم هم باید اینجا برای پاسداشت حریم اقتدار مردش بدونه کی وارد سخن بشه، از کجا شروع کنه، چیا رو مطلع بحثش قرار بده که اون جایگاه اقتدار همسرش رو پاس بداره. اگه زمان دارید من یه مثال بزنم.
بسیار خوب، بله، در حد 3-4 دقیقه فرصت.
بسیار. ببینید باز یه نکته خدمت خانم ها عرض بکنم، چون خانم ها خود به خود ارتباطی هن، برای اینکه بخوان این حس ارتباط رو به همسرشون بدن، توجه به زمان برقراری این ارتباط خیلی ضروریه. آقا از راه رسیده، خسته است، بهش فرصت بدیم یه بازیابی بکنه خودش رو، ریکاوری و رفرش، حالا کلمات انگلیسی شو نمیخوام به کار ببرم، یه بازیابی بکنه خودش رو، یه آبی به دست و صورتش بزنه، یه حوله‌ای بهش بدیم، یه لباسی عوض کنه، یه دست و پایی بشوره، این حرم هوای بیرون از تنش در بیاد، براش یه شربت شربت که سکنجبینی نمیدونم اینا بیارید، یه حالی عوض کنه، خستگی در کنه. بعد از اون نکات مثبتی که آقا دلش میخواد مطلع بحث قرار بدید. همونطور که فرموده بودید امروز حالا من نوع کلام رو دارم رسمی میگم، مثلا نمیخوام بگم حالا اینجوری صحبت کنم زن شوهر تو خونه با، ولی آره آقا چون گفتید بعد برم فلان، امروز رفتم این کارو پیگیری کردم. ببینید این حال خوش میده به طرف مقابل،
همون سوگیری های شخصی رو از این ور پشناسه
اون قدرت، این که من کار شما رو گوش دادم، حرف شما رو گوش دادم، این حال خوش میده. حالا ببینید برعکسش باشه، آقا از جا در اومده، سیب زمینی نگرفتی؟ برنج گفته بودم بگیری. خب ببین این حمله، این که بازخواست کردن این اون اقتدار مرد رو میشکنه. لذا آقا اصلا نگاه میکنه مگه من نوکر تو هم؟ مگه من کلفت این خونم؟ مگه من مثلا گماشته این منظرم که تو از رهنو از در نیومدم تو خونه داری یقه منو میگیری؟ چرا رفتم سیب زمینیش نداشت، رفتم برنجش خوب نبود. خب ببین این رابطه رو خراب میکنه. ببینید این دقت نظرهای طرفین به احساس طرف مقابل، به حال طرف مقابل، به شرایط طرف مقابل، این اثر رو میگذاره که آیا او انگیزه و تمایل به برقراری ارتباط پیدا بکنه یا نکنه.
خیلی زیبا و جالب هم هست، خیلی استفاده کردیم. جالب هم هست که یعنی برای خود بنده جالبه که خیلی وقتا انسان میخواد شروع یک رابطه براش خیلی مهمه. یعنی اینکه الان تک تک مثال هایی که حضرت عالی میزدین، این آقای خونه تازه از بیرون میومد وارد خانه میشد و همون ابتدای کار ملاک قرار میگرفت. واقعا هم همینه، یعنی خیلی وقتا ممکنه یک چیزی شروع شده باشه، با اون یه سری کارهای نابهنجار آغاز شده باشه، بعدش دیگه جمع کردنش سخته. اما که نه، چه این فرصتی برای تک تک مردان و تک تک خانم ها هست که هر وقت یک فاصله ای افتاده دوباره میتونن از نو شروع بکنن و تمام اینها رو انجام بدن. بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم از محضرتون. انشالله که بتونیم به صورت کاربردی و عملی اینها رو در زندگی خودمون جاری بکنیم تا انشالله زندگی جاودانه و خوشگذرانی با تعبیر درستش، یعنی خوش بگذره به همون انشالله، همونجور که حضرت استاد فرمودن انشالله. تشکر هم میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که این جلسه هم تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون، همراه خانه مهر بودین. بهترین ها رو براتون آرزو مندم. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، العجل مولا، العجل مولا، العجل مولا.